ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر انرژی عربستان از حمله پهپادی به دو ایستگاه پمپاژ نفت این کشور خبر داده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران اسرائیل را به طرح حمله به 4 نفتکش متهم کرد. و برایان هوک میگوید احتیاجی نیست که بر روی خاورمیانه بی ثبات بنزین ریخته شود. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان از انجام یک حمله با استفاده از پهپاد به دو نیروگاه پمپاژ نفت خبر داد. به گفته این مقام عربستان سعودی، این حملات در آغاز روز سه‌شنبه علیه خط لوله‌ای انجام شده که استان نفتخیز شرقی این کشور را به دریای سرخ متصل می‌کند. پیش از اعلام این خبر از سوی ریاض، حوثی‌ها در یمن گفته بودند که مواضع متعددی را در عربستان هدف حمله پهپادی قرار دادند. وزیر انرژی عربستان این حمله را تروریستی ارزیابی کرده است. به گفته او، عرضه و صادرات نفت و محصولات پالایشگاهی عربستان بدون وقفه انجام می شود و شرکت نفتی آرامکو پمپاژ در خط لوله مذکور را برای بررسی خسارات متوقف کرده است. عربستان سعودی حدود 4 سال است که هدایت عملیات نظامی علیه حوثی های مورد حمایت ایران در یمن را در جریان دارد. در حالی که یک مقام آمریکایی میگوید نتایج اولیه تحقیقات هیئت نظامی ایالات متحده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی آن در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره نقش داشتند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اسرائیل را مسئول این رخداد دانست. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه حمله به چند تانکر نفتکش در روز یک‌شنبه را شیطنت اسرائیل لیها توصیف کرده است. این اظهارات پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس که در آن موضوع حمله به تانکرها در نزدیکی امارات متحده عربی مطرح شد ابراز شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است که پیش‌بینی این گونه رخدادها که او آن را خرابکاری‌های مشکوک خوانده شده بود. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حفره‌هایی در این کشتی‌ها ایجاد شده که به نظر می‌رسد ناشی از انفجار باشند. طبق این گزارش، یک هیئت نظامی آمریکایی برای تحقیقات کارشناسی به محل وقوع حادثه رفته است. و سرانجام این که برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید آمریکا منتظر نتیجه تحقیقات در زمینه رخداد اخیر در آب‌های امارات متحده عربی است و به گفته او خاورمیانه بسیار بی‌ثبات است و نباید به اصطلاح بنزین روی آن ریخته شود.
The Middle East can be very volatile. There's no need to sort of pour gasoline on it. So we're going to let those investigations play themselves out.
مشروع آخرین اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. در اعتراض به برخوردهای حراست دانشگاه تهران درباره نوع پوشش دانشجویان دختر، روز دوشنبه شماری از بسیجیان و لباس شخصی‌ها به دانشجویان حمله کردند. فرهنگ قویمی در گزارش خود از منظر جامعه شناختی به موضوع نوع پوشش زنان در ایران و حرکت‌های اعتراضی به این مسئله پرداخته است.
اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان در دانشگاه تهران در پی برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان دختر در سطح گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های تازه درباره پوشش، شعارهای مختلفی سر می‌دادند، از جمله پوشش انتخابی حق مسلم ماست و آزادی انتخاب حق مسلم ماست. در چند سال اخیر در پی حرکت‌های انفرادی مانند پیاده روی بدون حجاب در برخی خیابان‌ها یا حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب که زنان روسری خود را بر سر چوبی نهاده و در نقطه‌ای بلند می‌ایستند و اعتراضاتی از این قبیل علیه حجاب اجباری را میتوان گاهی در برخی شهرها شاهد بود. هر ساله نیز با آغاز فصل گرما در ایران مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی طرح‌هایی برای آنچه که بدحجابی می‌خوانند به اجرا می‌گذارند. با این وجود اعتراض زنان و دختران به حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، اما از منظر جامعه شناختی این حرکت‌ها تا چه اندازه در شهرها از زمینه اجتماعی برخوردار است؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
این یه واقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ذهنی خودش رو مقابله با آنچه که به نام بدحجابی میشناسه، توان و نیروی خودش رو به مقابله با بدحجابی اختصاص داده و از اونجایی که حجاب براش یک جنبه کاملا ایدئولوژیک داره، به نوعی بخش از نماد و پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شمار میره، از این نظر خیلی براش مهمه که جامعه به اصطلاح با بدحجابی یا با بیحجابی این نماد اقتدار جمهوری اسلامی رو برهم نزنه. بنابراین هر وقت به دلایل گوناگون این گرایش در جامعه گسترش پیدا میکنه که بدحجابی یا بیحجابی به پرچم اعتراضات اجتماعی یا به پرچم حتی نیازهای طبیعی مثل این که در تابستان گرما واقعا زنان خفه میشن از دست این حجاب اجباری و بنابراین میخوان بیحجاب یا باشن یا حجاب کمترین جنبه اون پوشش داشته باشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه با نوعی کنترل پلیسی بیشتر، با نوعی تحقیری بیشتر با این روند مقابله کنه، چون که میدونه اگر بدحجابی یا بیحجابی در جامعه توسعه پیدا بکنه به طور جدی یکی از اصلی ترین نمادهای اقتدار ایدئولوژیک حکومت به زیر سوال رفته.
از سوی دیگر طرح‌های کنترل پوشش شهروندان و حجاب اجباری که در ایران بر زنان اعمال می‌شود همواره با انتقاد نهادهای مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو می‌شود. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار آزاد و فعال مدنی مدافع حقوق زنان که بنیانگذار صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی است در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در طول همین دو سال گذشته رو فقط نگاه بکنیم، این زنان و شهروندان عادی بودن که موضوع آزادی انتخاب و مالکیت بر بدنشون رو تحمیل کردن به رسانه‌های غالب، یعنی صدای بلند و رسایی که در جامعه جهانی شنیده میشه به خاطر اعتراضاتی هست که مثل علنی کردن آزادی‌هایی که جمهوری اسلامی یواشکی کرده یا بالا بردن پرچم اعتراض و رفتن روی سکو که منجر به بازداشت گسترده هم شده. شما ببینید در یک روز فقط 29 نفر رو خود پلیس اعلام میکنه به جرم پیوستن به کمپین چهارشنبه سفید بازداشت میکنه، یا اینکه اخیراً هم 3 تن از زنان کمپین رو فقط به دلیل اینکه گل هدیه دادن در مترو به زنان با حجاب تا به اونها بگن که بیایید شما هم به کمپین ضد حجاب اجباری بپیوندید، اونها رو هم زندانی کردن. بنابراین من فکر میکنم راه نتیجه دادن این اعتراضات عبور از یک مبارزه فقط سنتی هست، به این دلیل که ما در یک جامعه مدرن زندگی میکنیم و تجربه زیسته ما در جمهوری اسلامی نشون میده که تا این اعتراضات منجر به فشار جامعه جهانی نشه، جمهوری اسلامی با شدت بیشتری سرکوب میکنه. شما ببینید جدیدترین شاهد اثر بخش بودن فشار خارجی تعهد فدراسیون جودو هست که به انجام مسابقه با همه کشورها منجر شده، یا همون دوره کوتاهی که اجازه دادن زنان وارد استادیوم بشن فقط به دلیل فشار جامعه جهانی بوده که متأثر از مطالبه زنانی بوده که در داخل ایران نافرمانی مدنی کردند. بنابراین من فکر میکنم بدون حمایت یا فشار خارجی و در واقع مثل اتحادیه اروپا، مثل دولت کانادا، مثل آلمان، فرانسه و آمریکا که در کنار همدیگه بیان و صدای اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسن، نه اینکه پشت درهای بسته بخوان پرونده نقض حقوق بشر رو زیر پرونده‌های دیگه دفن بکنن، تنها راهش این هست جامعه ایران رو که نافرمانی مدنی میکنه متصل بکنیم به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی تا این صدا سرکوب نشه و باز دوباره منجر به کشته شدن، شکنجه و یا آواره کردن و سرکوب کردن معترضان نشه.
در تجمع و اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران شعارهایی از قبیل بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری نیز شنیده می شد. حرکت‌های انفرادی زنان در اعتراض به پوشش اجباری و خیزش‌های اجتماعی از منظر مهرداد درویشپور از حرکت‌های پراکنده به اعتراضات دست جمعی تبدیل می‌شود.
این واقعیتیه که اعتراض علیه حجاب اجباری طی سالهای گوناگون به طرق گوناگون بازتاب پیدا کرد. اما اگر سال گذشته شاهد پدیده نظیر مسئله دختران خیابان انقلاب بود که به شکل انفرادی ولی اقتدار ایدئولوژیک نظام رو زیر سوال بردن، از طریق حجاب رو بر سر پرچم‌ها چوبی کردن و از سرشون برداشتن، این تأثیر خودش رو به گمان من گذاشته. امروز با توجه به اینکه خیزش‌های اجتماعی خیلی گسترده‌تر داره میشه در همه زمینه‌های گوناگون و هر گسترش خیزش اجتماعی، چه کارگری، چه گروه اتنیک، کارمندان و معلمان، چه زنان، چه دانشجویان، هر خیزش اجتماعی گامی در جهت فروپاشی بیشتر اقتدار و فروپاشی ترسه. این در نتیجه زمینه را هموار کرده که اعتراض علیه حجاب اجباری از اعتراضات پراکنده انفرادی به حرکت‌های دست جمعی تبدیل بشه و آنچه که ما امروز شاهد بودیم در دانشگاه در واقع یک اعتراض دست جمعی علیه حجاب اجباری به نظر من سرآغاز یک روند تازه است که با گسترش اعتراضات اجتماعی علیه حجاب میان دیگر گروه های اجتماعی تداوم خواهد یافت و این هم یک حوزه دیگری از چالش جدی نظام حاکم بر ایران خواهد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید درباره اعتراض‌های روز گذشته در دانشگاه تهران به نحوه پوشش دانشجویان دختر. وزارت ارتباطات ایران میگوید برای مقابله با خطر تحریم‌های آمریکا برای اینترنت در ایران راهکارهایی در نظر گرفته شده است. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران اعلام کرده برای مقابله با تهدیدهای ناشی از تحریم‌های آمریکا برای اینترنت از یک سال قبل در مرکز ملی فضای مجازی ایران کارگروهی تشکیل شده است. او اشاره کرده که این کارگروه به انواع تهدیدها اندیشیده و راهکارهای لازم را برای مقابله با خطرها در نظر گرفته است. امیر رشیدی کارشناس اینترنت در شهر نیویورک به بعضی مشکلات ناشی از تحریم‌ها برای بعضی شرکت‌های نوپای ایرانی در فضای مجازی اشاره می‌کند.
بخشی از ابزارهای ارتباط جمعی شامل تحریم‌ها نمی‌شوند. اما مشکل اینجاست که یک سری از شرکت‌ها و در واقع سازمان‌های حوزه تکنولوژی اینها دارن در واقع بیش از اون چیزی که تحریم‌ها مشخص کرده اقدام می‌کنن. یه مقدارش از ترس هستش، یه مقدارش از این هستش که خب نمی‌خوان خیلی وارد جزئیات بشن و خودشون درگیر بکنن.
در پیوند با برنامه‌های وزیر ارتباطات ایران، همچنین تهدیدهای سایبری احتمالی از سوی آمریکا در برابر ایران مانند حذف اپلیکیشن‌های ایرانی در گوشی‌های آیفون بررسی شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در شهر کلن آلمان، در مورد ناممکن بودن مقابله با اقدام‌های شرکت اپل و تغییر اساسی برنامه‌های آیفون‌های تولید آن می‌گوید.
در رابطه با اپلیکیشن‌های ایرانی مسائل زیادی وجود داره. آیفون در اختیار وزارت ارتباطات و دولت ایرانی ها نیست که اینها بتونن تعهدات خاصی در ترام چارچوب شعار اینها نمیتونن چیزی رو وارد اون شبکه بسته شرکت اپل و نرم افزاری که رو آیفون هست اینها وارد بکنن.
وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که تدابیر لازم در برابر قطع اینترنت در ایران در نظر گرفته شده است. اما قطع اینترنت از سوی دولت‌ها تا چه حد محتمل و به چه معنایی است؟ امیر رشیدی کارشناس اینترنت در این باره توضیح می‌دهد.
هیچ دولتی در دنیا مالک اینترنت نیست و در واقع نمیتونه بگه که من الان اینترنت رو بر روی یک کشور خاصی قطع می‌کنم یا برقرار می‌کنم. اینترنت در واقع مجموعی از کامپیوترهایی است که سراسر دنیا روشن هستن، به هم متصل هستن و یه سری شرکت‌های بزرگ دارن سعی می‌کنن این جریان داده رو در واقع کنترل کنن که از کجا به کجا بشه، چه شکلی منتقل بشه. ممکنه که به اثر تحریم‌ها از دو جا در واقع آسیب وارد بشه. یک جا اینکه سرویس‌های اینترنتی دچار اختلال بشن، مسدود بشه. همین چیزی که الان شاهدش هستیم، مثلا اپ استور بیاد یه سری اپ‌های ایرانی رو حذف بکنه یا مثلا گوگل از بین هزاران هزار سرویسی که داره مثلا بیاد یه تعدادش رو در اختیار استارتاپ‌ها یا کاربران ایرانی قرار نده به دلیل تحریم‌ها، یا اینکه اونجایی که در واقع بحث مالی هستش در به مشکل بخوره به خاطر ارتباطات بانکی.
منابع رسمی در ایران میگویند بعضی شرکت‌های خارجی خدمات خود را در زمینه فضای مجازی به ایران قطع کردند، اما مشکل چندانی در این زمینه به وجود نیامده است. وزارت ارتباطات ایران از سال 94 خورشیدی به این سو در پی توسعه شبکه ملی اطلاعات بوده و با وجود تحریم‌های آمریکا توسعه اقتصاد دیجیتال را از هدف‌های خود اعلام کرده است. با وجود این، تلاش‌های دولت ایران همواره در سایه محدودیت‌های حکومتی برای گردش آزاد اطلاعات در اینترنت و محدود کردن آن مانده است.
تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.